از اینجا باید شروع کنیم. از اینجا میشه که احترام گذاشتن به زن را از اینجا باید شروع کنیم. من فکر میکنم درک ما از جامعه ما ای است، از جامعه که ما درش 10-15 سال از کار میکنم به عنوان یک روانشناس و به عنوان یک درمانگر و با هزاران خانواده دیدیم و هزاران درد را، هزاران آسیب را، هزاران فریاد و گریه را شنیدیم و روزانه میشنوم. از اینجا شروع شو، آرام آرام بیایم موتور در قسمت شغلش، نگاهش به سیاست، نگاهش به اقتصاد، کارش، موتروانیش، رایش، خود زنانه بودنش. یعنی اجازه بدین من همینجا یک چیز بگویم که من در بین زنان یگانه زنی را که میبینم، البته در بین جامعه فرهنگی و هنری که خودش است، از زن بودن خود گفته و شاعر ایران است، شاعر زبان فارسی. فروغ به نظر من اولین زنی است که شعرش، متنش، بحثش زن بودن است. بقیه زنان معمولا متاثر است از مردان، مقلد است از مردان و همونطور پیش میریم. احترام در خانواده متفاوت متفاوت است و نظر به سطح خانواده، تحصیل خانواده، آگاهی خانواده و محیط خانواده باید احتیاط شوه، ولی آرام آرام برای احترام گذاشتن بر بانوان، به زنان، به خصوص در خانواده افغانستان از اینجا میشه کار را آغاز کنیم.
هر بحثی را که ما در برنامه روی دست میگیریم و در برش صحبت میکنیم، به این نتیجه میرسیم که باید ابتدایش و شروعش از خانواده باشه. یعنی نیست تو چیزی که از خانواده ما نتانیم شروع بکنیم و خانواده جای آموزشش نباشه. از استاد عظیمی بزرگوار خیلی تشکر میکنیم که روانشناس و استاد دانشگاه هستند در شهر کابل و کارشناس بسیار درجه که برنامه کافه صبح. از شما هم سپاس که تا این لحظه در کنار ما هستید.
خود در حوزه اجتماعی افغانستان فعلا همی آزار اذیت لفظی و آزار اذیت نگاهی که به طرف خانم ها دارن و بعضی از خانواده ها به این مفکوره هستن که اگر خانم ها در خانه باشن محفوظ هستن، اگر خانم ها در خانه باشن برشان احترام گذاشته میشه و اجازه نمیدن که خانم ها از خانه بیرون برن و یا هم برن کار بکنن.
جمیله خانم از کابل گفتن که علی‌رغم طرز فکر بعضی آدم ها که فکر میکنن که نگاه خانم ها به مسائل کوتاه هست، باید گفت که دید خانم نسبت به آقایان متفاوت است. ممنون از جمیله خانم از کابل. و اما جان از مشهد هم گفته که آدمی از دامن مادر به مقام بالا میرسه و بهشت زیر پای مادر است. چطور وقتی احترام زن حفظ نشه و ما انتظار داشته باشیم که مقام و منزلت پیدا بکنیم و احترام شویم؟ اینا رو خواندم و این جمله آخری خیلی کوبنده بود از ماجان از مشهد. و اما بخش هواشناسی رو تقدیمتان میکنیم در آخرین لحظات برنامه کافه صبح.
سلام به شما دوستان عزیز، انشالله که صحتمند باشین. کابل صبح امروز با دمای 1 درجه شروع کرد، نهایتاً به 9 درجه خواهد رسید و انتظار دمای منفی 3 درجه را در شب داریم. شهرهای لشکرگاه، جلال آباد، قندهار، خوست، فراه، شبرقان، اسدآباد و مهترلام آب و هوای گرمی دارند، دمای بین 15 تا 21 درجه. قندوز با 12 درجه دما آسمانش ابری است و شهرهای طالقان، فیض‌آباد، پلخمری و محمودراقی هم با دمای بین 5 تا 10 درجه آسمانشان بارانی است. غزنی، چاریکار، گردیز، پلعلم و بازارک هم آب و هوای بسیار سردی دارند، دمای بین 4 تا 6 درجه. و همچنین شهرهای هرات، مزار، میمنه، ترینکوت و قلات هم دمایشان بین 12 تا 13 درجه است. بامیان سردترین شهر است با دمای 1 درجه و زرنج هم گرمترین شهر است با دمای 24 درجه. تشکر از شما دوستان عزیز.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنیم
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور حضور میز مهربانی
شور و نشاط با کافاسو.
صبح شما بخیر باشه. از احترام به بانوان صحبت کردیم. من یک پیام بخوانم که شاید آخرین پیامه که امروز برنامه کافه صبح باشه. خانم شمیلا انوری از هرات گفته که مردایی که صبح اول از همه به خانمشان سلام و صبح بخیر میگن خیلی انرژی میتن تا خانم ها بتونن یک روز خوب و پرتلاش شروع بکنن. بله، فقط یک سلام و صبح بخیری. خب ما خب باید خداحافظی بکنیم، اما صبح بخیری میگیم و سلام مجدد میگیم به همه شما عزیزان، مخصوصا به بانوان عزیز که در کنار برنامه بودن. انشالله که موفق باشن. امروز از احترام به این عزیزان با هم صحبت کردیم و انشالله که به جایی برسیم که احترام بانوان در او حدی که خانم ها لیاقتش دارن حفظ شود در جامعه ما و شما. و اما فردا پنجشنبه موضوع دیگه داریم. فردا پنجشنبه ایرا خواهیم گفت که شما به کی میگین آدم محترم؟ موضوع صحبت ما این هفته احترام بود، آدمای محترم بود. فردا ایره میپرسیم که شما به کی میگین آدم محترم؟ ممنون که در کنار کافه صبح بودین امروز. روز خوش. خدا نگهدار.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر پیامبر مهربانی و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و صبح خیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. طالبان کارمندان دولت پیشین افغانستان را مجدداً دعوت به کار کرد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان یک بار دیگر از عناصر وابسته به دولت پیشین برای همکاری با دولت موقت حاکم بر کشور دعوت کرد. سمنگانی در پیام توییتری نوشت کسانی که باورها و نظرات مخالف دارند و منتقد نظام هم هستند، اما در افغانستان و در بین مردم خود ماندند، برای ما محترم هستند. این در حالی است که سعید خستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان هم قبلا از ارسال دعوتنامه بازگشت به کار برای کارمندان دولت قبلی اهم از نظامی و غیر نظامی داده بود. مولا محمد یعقوب وزیر دفاع دولت موقت طالبان چند روز پیش دو مقام ارشد نظامی دولت سابق افغانستان را با سرپرستی بخش‌هایی در بهداری اردو منصوب کرد. طالبان کارمندان زن را در صورت عدم رعایت حجاب شرعی اخراج می‌کند. مقامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت موقت طالبان اعلام کردند زنان کارمند در صورت خودداری از رعایت حجاب از کار برکنار خواهند شد. صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بخشنامه مرتبط با قوانین حجاب را برای وزارتخانه‌های عدلیه، انرژی و آب و بازسازی قریه‌جات ارسال کرده است. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این باره گفت با تصمیم طالبان کارمندان مرد نیز ملزم به داشتن ریش و اقامه نماز به صورت جماعت خواهند بود. محل کار کارمندان مرد و زن نیز میبایست از یکدیگر جدا باشد. صدها تن از معلولان جنگ دو دهه اخیر در افغانستان در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار با برپایی تظاهراتی فرمان اخیر رئیس جمهور آمریکا را برای تصرف پولهای بلوکه شده کشورشان محکوم کردند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
صدها تن از معلولین با راه اندازی تظاهرات در شهر جلال آباد فرمان اخیر رئیس جمهور امریکا را تقبیح نموده خواستار پرداخت غرامات جنگی از سوی امریکا به مردم افغانستان گردیدند. در این تظاهرات که افراد دارای معلولیت در 14 جنگ گذشته افغانستان از نقاط مختلف ولایت ننګرهار گرد هم آمده بودند، در حالی که بر علیه امریکا و متحدان شعار می دادند، فرمان اخیر جو بایدن رئیس جمهور امریکا را که می خواهد پول تضمین بانکی افغانستان را به قول وی به قربانیان حادثه 11 سپتامبر توزیع نماید شدیدا تقبیح نموده و آن را یک عمل خلاف نرمهای حقوق بشری خواند. تظاهر کنندگان همچنان خواستار پرداخت غرامات جنگی از سوی امریکا در بدل خساراتی که به مردم افغانستان وارد نموده گردیدند. چند تن از اشتراک کنندگان این تظاهرات گفتند مردم افغانستان در شرایط بسیار بد اقتصادی قرار دارند و جهانیان نباید از این حالت بد مردم افغانستان استفاده نادرست نماید.
رحمت وختونو نو دغه د دې مونږ خلاف یو ځکه دغه مونږ بوراډ نه لري چا چې دا کار کړی دی هغه ته معلوم دی چیرته مړ کړ چیرته وښتل هغه خلک ورته معلوم دی نو دغه د خپل د ماتې پړه دی په دغه زمونږ د ولس نه دی نه نه اخلي ځکه شل کال چې دی په بمباریو کې مونږ مړ شو مونږ زخمیان شو زمونږ غرامت به څوک راکړي مونږ په حقوقو بشر په نړیوالو محاکمو باندې دا غږ کوو چې زمونږ د غرامت پوښتنه دې هم وکړي
دی لا دا موي چې مونږ دغه د ستمبر 11 پیښې او مترزین دور کوو ستمبر پیښه کې نه افغان پکیو نه پکیوی او موږ د نړیوالو ټولنې موږ غوښتنه کوو چې موږ ته دغه پیسې راکړي خصوصا امریکایانو موږ غوښتنه کوو چې نور د ظلم او ستم په افغانان نه کوي.
مسعود صافی مسئول انجمن افراد دارای معلولیت و یکی از تنظیم کنندگان این تظاهرات گفت از سازمان ملل متحد می خواهیم تا بالای امریکا فشار وارد نماید که پولی بلوکه شده مردم افغانستان را رها نموده و همچنان جامعه جهانی باید امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت بشناسد. وی همچنان گفت با به رسمیت شناختن حکومت موقت طالبان بسیاری از مشکلات کنونی مردم حل خواهد شد. فرمان اخیر رئیس جمهور امریکا با کنش‌های تند را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشت. بیشتر شهرهای افغانستان همه روزه شاهد برگزاری تظاهرات صلح‌آمیز بر علیه این تصمیم امریکا می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. رئیس کمیسیون تصفیه طالبان با تایید اخراج 4350 نفر از نیروهای این گروه اعلام کرد که روند شناسایی و اخراج افراد نامطلوب تکمیل و این گروه پاکسازی شده است. لطیف الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه طالبان گفت در روند تصفیه 135 فرد کمتر از 18 سال از صفوف طالبان اخراج شدند. حکیمی با بیان اینکه کمیسیون تصفیه کار خود را تکمیل و صفوف امارت اسلامی را پاک اعلام کرده است افزود پس از این مسئولیت پیگیری و بررسی افراد نامطلوب در صفوف طالبان را یک کمیسیون تازه تأسیس به عهده می‌گیرد که از سه نهاد امنیتی و دفاعی تشکیل شده است. و افسود آدم ربایی، قتل، تجاوز و رفتار غیر اخلاقی از جمله شکایت‌هایی بود که منجر به اخراج این افراد از صفوف طالبان شد. رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان ماه عقرب در نشستی با مسئولان امنیتی و دفاعی ولایت قندهار، هلمند، زابل و اروزگان گفته بود که تصفیه صفوف طالبان نخستین شرط اساسی برای بقای نظام است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه برغم تمام تلاش‌های دولت ترامپ و تحریم‌ها ایران در انزوا قرار نگرفته گفت در وین ما صرفاً با هدف مذاکره برای مذاکره حضور نیافتیم بلکه هدف ما رسیدن به توافق خوب بوده است. حسین امیر عبداللهیان در مصاحبه با شبکه یورونیوز که شامگاه سه‌شنبه منتشر شد در پاسخ به این پرسش که ممکن است با صورت شفاف و مختصر بگویید منظورتان از جدیتی که در روند مذاکرات برجام از سوی ایران صورت گرفته چیست؟ افزود ما در وین صرفاً با هدف مذاکره برای مذاکره حضور پیدا نکردیم بلکه با هدف مذاکره برای رسیدن به یک توافق خوب حضور یافتیم. من باور دارم که هیچ زمان تا این حد به توافق نزدیک نشده ایم. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد اگر امروز طرف غربی بخواهد با آنچه بر سر میز مذاکره در وین جریان دارد واقع بینانه برخورد کند در کمتر از چند ساعت میتوانیم با مرحله توافق نهایی برسیم. لذا از نظر ما تعیین زمان در دست طرف غربی است و با واقع‌بینی و ابتکار عمل طرف غربی بستگی دارد. امیر عبداللهیان در پی پرسش خبرنگار یورونیوز که از جمله ایران منزوی استفاده کرد گفت تحریم‌های یک جانبه و غیر قانونی آمریکا سبب مشکلاتی برای ما شده و مشخصاً بی‌عملی سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان از سال 2015 تا کنون مشکلاتی را برای ایران ایجاد کرده اما برغم همه تلاشایی که حتی در دوره مدیریت ترامپ در آمریکا و در سیاست فشار حداکثری او علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شد، چیزی به نام انزوای ایران نتوانست شکل بگیرد. هشتمین دور از گفتگوهای وین بین ایران و اعضای گروه 4 جمع 1 با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران پس از یک دوره تنفس کوتاه برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی از 8 فوریه 2022 از سر گرفته شده است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه سه‌شنبه گفت این اتحادیه با اتفاق آرا با بسته تحریم‌های جدید روسیه موافقت کرده است. بورل که پس از نشست فوق‌العاده وزیران خارجه اتحادیه اروپا صحبت می‌کرد، مدعی شد که این تحریم‌ها آسیب زیادی به روسیه وارد خواهد کرد. بورل گفت این تحریم‌ها 27 فرد و نهاد را که در نقض حق حاکمیت اوکراین نقش داشتند، هدف قرار می‌دهد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود این تحریم‌ها توانایی روسیه برای رسیدن به بازارهای مالی را هدف قرار داده است. وی گفت نیروهای روسیه در حال حاضر در اراضی اوکراین هستند و این به معنای لغو توافق‌های منسک است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اضافه کرد اروپا در مقطع زمانی بسیار خطرناکی قرار دارد. همچنین رؤسای کمیسیون اروپا و شورای اروپا با غیر قانونی و غیر قابل قبول خواندن اقدام روسیه در به رسمیت شناختن دو جمهوری دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین گفته بودند که بروکسل روز سه‌شنبه اولین بسته تحریمی را علیه روسیه ارائه خواهد کرد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است.
به نام یکتای دانا. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دری و برنامه انیس تنهایی. بسیار خوشحالیم که امروز هم خدمت شما هستیم و میخواییم به اتفاق چند ورق کتاب بخوانیم. دوستان عزیز، کتابی که امروز میخواییم خدمت شما معرفی بکنیم کتاب زنی میان ماست، نوشته سارا پکانن و گریر پندریکس. با ما همراه باشید. کتاب زنی میان ما یک مثلث عشقی جذاب و رازآلود. این کوتاه‌ترین توصیف کتاب زنی میان ماست. داستان درباره زوج جوانی است که ظاهراً زندگی عاشقانه‌ای داشتند، اما پای زن دیگری در میان است. کتاب دو راوی دارد که داستان را در دو زمان متفاوت روایت می‌کنند. آنچه خواندن این اثر را جذاب می‌کند، پیش‌بینی ناپذیر بودن آن است و هر لحظه تصورات و حدس‌های مخاطب عوض می‌شود. شخصیت پردازی خوب نویسنده و آنچه از درونیات شخصیت‌های کتاب روایت می‌کند، کتاب را به نمونه‌ای موفق از رمان‌های روانشناختی تبدیل کرده است. گفتیم که نویسنده این کتاب گریر هندریکس و سارا پکانن هستند و مترجم هم محمد مهدی قاسملو. انتشارات کوله‌پشتی هم این کتاب را در 408 صفحه منتشر کرده است. در این لحظه قسمت هایی از این کتاب را برایتان می‌خوانم. در همین حال متوجه یک علنگوی پلاتینیوم روی صندلی رخت کن میشم. برمیدارمش و میدوم تا به هیلاری برسم. وقتی صدایش را میشنوم و میخوایم که صدایش کنم، داره به خواهرش میگه بیچاره مرده، خانه داشت، ماشین داشت، همه چی داشت. دلسوزی واقعی را در لحنش حس میکنم. واقعا نرفت وکیل بگیره؟ هیلاری شانه بالا میاندازد و میگوید آبروش رفت بدبخت. انگار سر محکم به دیوار نامرئی می‌خورد. خب دوستان عزیز، کتاب زنی میان ما را خدمت شما معرفی کردیم. فرصت داشتید این کتاب را تهیه بکنید و بخونید. کتاب بسیار جالب و زیبایی است.
هرچه بیشتر کتاب بخونید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
در این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزر نوشته از روشن‌تر از آفتاب جان رهایی و راه خرد دیامی مگر در سطور کتاب.
شنبه ها، دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
کیمیای کتاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عزیزان همراه سلام، به برنامه خودتان انیس تنهایی خوش آمدید. با بخش کیمیای کتاب امروز همراه ما باشید. خطرات خواندن بیش از آن که در نفس خواندن نهفته باشد، در نوع مواجهه ما با آثار و متون رخ می‌دهد. اگر ما تصویر روشنی از مهارت‌های خواندن در اختیار نداشته باشیم، ممکن است از خطرات ناشی از مطالعه سطحی و شتاب زده آسیب ببینیم. ما به مهارت‌های خواندن نیاز داریم که خود بخشی از مجموعه‌ای بزرگتر با عنوان سواد اطلاعاتی شناخته می‌شود. یک کتاب فروشی در تایوان با خلق فضای تازه، احساس تجربه جدید را برای بازدید کنندگان ایجاد کرده است. کتاب فروشی ووگوان در مرکز هنری پیر در شهر کاوسیونگ تایوان واقع شده. به همان اندازه که یک کتاب فروشی است، یک نمایشگاه هنری هم هست. در این کتاب فروشی بجز نورافکن‌هایی که روی هر جلد کتاب و نیز چراغ‌های مطالعه‌ای که روی برخی میزها قرار داده شده، تاریکی شدید حاکم است و بازدید کنندگان در این فضای تاریک باید راه خود را در کتاب فروشی باز کنند. این کتاب فروشی منحصر به فرد توسط شو چی کانگ، طراح برجسته و معمار برنده جوایز معماری طراحی و سرمایه گذاری شده است که بیش از این طراحی کتاب فروشی فنگسو در چین را به عهده داشته که رسانه‌های محلی آن را زیباترین کتاب فروشی چین توصیف کردند. ترکیبی از محیط تاریک مطلق و کتاب‌هایی که نور کمی بر روی آنها افکنده شده، این احساس را در بیننده ایجاد می‌کند که کتاب‌ها در فضایی که محیط پیرامون آن دیده نمی‌شود، معلق و شناورند. در این کتاب فروشی 400 قفسه کتاب وجود دارد که بر روی هر قفسه فقط یک کتاب قرار داده شده است. مدیر این کتاب فروشی میگوید طراحی این کتاب فروشی با این هدف بوده که افراد بتوانند روی هر کتاب با دقت بیشتری تمرکز کنند. گفتنی است که استفاده از هر نوع نوری در این مکان ممنوع است و این تنها قانون کتاب فروشی نیست. فهرستی از مقررات و رهنمودها با لحنی طنزگونه بر در ورودی نصب شده که برخی از آنها عبارتند از: اگر فردی روی انگشت‌های پای شما رفت، فریاد نزنید. شما هم پای او را لگد کنید. اگر شخصی همان کتاب مورد نظر شما را خواست بخرد، فوراً کتاب را خریداری کنید و یا شماره آن شخص را بگیرید. اما در نهایت این کتاب فروشی بسیار فراتر از مکانی برای فروش کتاب است. مدیر کتاب فروشی میگوید این مکان جایی برای گرفتن عکس های اینستاگرامی نیست، بلکه برای گذراندن وقت با خود و یافتن کتابی است که میتواند با روحیات شما سازگار شود. اگرچه انتخاب های کتاب فروشی ما محدود است و مانند کتاب فروشی های دیگر نیست، اما بازدیدکنندگان زمان بیشتری را برای برقراری ارتباط با کتاب ها میگذرانند. محیط و فضای تاریک به آنها کمک می‌کند تا دست روی کتاب‌هایی بگذارند که جسارت تهیه آن را در کتاب‌فروشی‌های دیگر پیدا نمی‌کنند. نظر شما درباره این کتاب‌فروشی چیست؟ آیا فکر می‌کنید یافتن یک کتاب از میان هزاران کتاب کار راحت‌تری است یا جستجوی یک کتاب در میان 400 کتاب؟ حتما تجربه رفتن به چنین کتاب فروشی تازه و منحصر به فرد است و می تواند ما را در برابر انتخاب های کمتر اما هوشمندانه تر قرار دهد. در هر حال نقل این خبر بیشتر به این دلیل بود که خودم و شما را در مواجهه با یک سوال قرار دهم. سوال این است: آیا کتابی بوده که بتواند مسیر زندگی و یا سرنوشت ما را تغییر دهد؟ و آیا انتخاب کتاب برای مطالعه می تواند به امری حساس و مهم تبدیل شود؟ دوستان و شنوندگان عزیز، خدا نگهدار.
بسیار تشکر میکنیم از همکارم نرگس بهرامی که بخش کیمیای کتاب را تقدیم شما کردن و از شما دعوت میکنم که در بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، اما رقم که میدانید در بخش کتاب گویا بخشی از کتاب من یا من را خدمت شما پخش میکنیم. شما تا حالی شنیدید که دندان پزشکی به نام دامون و همسرش پانی زندگی خوبی داشتند، اما همسرش ناگهان و بدون دلیل او را ترک کرد و رفت. دامون که از ماجرا حیرت کرده و البته دلش هم شکسته است، دنبال دلیلی میگرده که بفهمد چرا پانیز ناگهان او را تنها گذاشته است.
پشت در ایستادم. با یادآوری دلیل فرارم از خونه، چیزی مثل پتک توی سرم کوبیده شد. بند وجودم کرخت شده بود. نای قدم برداشتن نداشتم. سعی کردم دست کلیدم رو از داخل جیبم بیرون بکشم، اما انگار دست پس دادنش رو نداشت. تار و پودش رو به دست کلید گره زده بود تا این امانت رو به هم پس نده، هرچند خودم هم قلبن مایل به پس گرفتنش نبودم. اما خب قدرت ذهن من از نخهای ریش ریش شده ی جیب پارم بیشتر بود. به این میگفت یا باید مانع و از بین برد یا دورش زد. راه سومی هم نیست. دستم رو دور دست کلید پیچیدم و محکم از داخل جیبم بیرون کشیدم. به کلید نگاهی انداختم. با دست نخهای در هم گره خورده رو باز کردم. بالاخره کلیدم رو از اسارت رها کردم. جالبه. شاید اگه منم پیله‌ای که دور خودم پیچیدم رو باز می‌کردم رها می‌شدم از این بار بزرگ که روز و شبم رو ازم گرفته. شاید ته دلم هرگز به انجامشون رضایت نداشتم، اما مجبور بودم، باید حفظش می‌کردم، حالا با هر سختی که شده. به کلید نگاه کردم. خب پس گرفتنت کار سختی نبود، اما تلاش برای چیزی که بهش میلی ندارم هیچ وقت برام خوشایند نبود. برای باز کردن یا نکردن در با خودم می جنگیدم، اما بالاخره که چی؟ باید یه جا همه چیز تمام میشد. درو باز کردم و بی‌اعتنا به اتفاقات پیش اومده وارد خونه شدم. شنیدن خنده های از سر شوق دیانا به هم یادآوری کرد بی تفاوتی نسبت به یه آدم میتونه بزرگترین انتقام باشه. شاید دیانا اومده بودش ازم انتقام بگیره. عذاب کشیدنمو ببینه. اما چطور اون زمان ادعا میکرد عاشقم و حالا تا این حد بیرم بود؟ سلام. کفشام رو توی جای کفشی اول در ورودی گذاشتم. از صدای به هم خوردن در جای کفشی همه به سمتم برگشتن. نه از صدای سلام آهسته من. وارد پذیرایی شدم. مامان گفت سلام قربونت برم. شام خوردی؟ آره یه چیزایی خوردم. بهار گفت کجا خوردی؟ تو که اهل غذای بیرون نیستی؟ پیش سینا و فریدون بودم. به وضوح تعجب و توی صورت تک تکشون دیدم. اما تظاهر کردم متوجه واکنششون نشدم. دلم نمیخواست سوال پیچم کنن که چی شده بعد اون همه رفت و آمد نکردن با رفیقات یهویی سر از خونهشون در میاری و شام مهمونشون میشی و این چیزا. من میرم لباسم رو عوض کنم. ببخشیدی گفتم و به سمت پله ها به راه افتادم. بابام گفت لباس عوض کردی بیا پایین بابا. دیانا به خاطر تو اومده. یادم نمیاد ازش خواسته باشم بیاد دیدنم. شب بخیر.
همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر خدا نگهدارتان.
صبح قشنگ و زیبای شما اطفال نازنین به خوبی و به خیر باشد انشاءالله. آینده سرشار از عشق و محبت برای یکایکتان آرزومند هستیم. در خدمتتان هستیم. برنامه شاپرک را با هم میشنویم.
مادر گفتم آخر این خدا کیست که هم در خانه ما هست و هم نیست؟ چرا هرگز نمی آید بخوابم؟ چرا هرگز نمی گوید جوابم؟ نماز صبحگاهت را شنیدم، تو را دیدم، خدایت را ندیدم. به من آهسته مادر گفت فرزند، خدا را در دل خود جوی یک چند. خدا در رنگ و بوی گل نهان است، بهار و باغ و گل از او نشان است. خدا در پاکی و نیکی است فرزند، بود در روشنایی ها خداوند. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای قندوله خندرو، آهای مهربانه شیرین زبان، سلام سلام سلام. سلام میگیم به یکی که شما اطفال ناز دوست داشتنی و سلام به شما کلانه عزیز و مهربان، سلام، روزتان بخیر و نیکی. یک روز خوب دیگه از روزهای زمستان با خانه‌ی گرمتان آمدیم. اول بگوین که حال احوالتان چطور است؟ سرحال و سرزنده و پر انرژی هستین؟ خوب و خوش و خرم و شاداب هستین؟ الهی شب الهی هر جای هستین و صدای ما رو مشنوین، جانتان جور باشه و لبتان خندان. امروز هم با مدت 15 دقیقه با شما هستیم. خوش آمدین با شاپرک امروز. خب اونایی که میخوان با برنامه خودشان شاپرک پیامکایشان روان کنن تا ما با نام خودشان با برنامه بخوانیم، شماره پیمک برنامه رو نوشته کنم خی 0794717144. این شماره ما برای طفلایی است که در افغانستان زندگی می کنند و در ایران 3-3-8-2-0-2-2-6. منتظر پیمک هایتان هستیم. دوسته قندم برمی بگوییم که از چه چیزایی باید مراقبت کنیم؟ چی؟ از خودمان؟ آفرین، شاباش، درست است. اجازه بدین که من تلفن جواب بتم، باز امرتان گپ میزنم. بله؟ الو؟ چی شد؟
میگم اونجا محکمه اله هست؟
اولی که محکمه الهه نیست، محکمه بین المللی لاه است. بعد از او اینجا محکمه نیست، گفتم اینجا استودیوی برنامه شاپرک است.
خب استودیو است چه بهتر، بیایم تا آبوش در استودیو ببرم.
عزیزم اینجا استودیو است، استادیوم او جای کلانی که ورزشکارا اونجا مسابقه میتن، نه اینجا نیست، منظورت استادیوم است که مثلا مسابقه فوتبال میتن.
من میخوام سرش عرض کنم.
سر کی عرض کنی؟
اگر نامش رو بگویم خوب ممکن است که بگریزم.
میبخشین شما کی هستین؟ با کی کار دارین؟
من سلام کردم؟
نه، اقد جگرخون بودی که سلام از یادت رفت. البته خب ما میادم رفت چون حیران ماندم.
اول سلام، گفتین که اونجا استادیوم است؟
ما بعد بگویم اول سلام، نه استادیوست، جایی که برنامه نشر میشه، از رادیو طفلا میشنون، اینجا اونجاست.
خب خیبه قبل از این که سرش عرض کنم بیایم از طریق همون مای که خودتون گپای ببیزم.
آلی نمیشه که بیایی عزیزم، وقت برنامه خیلی کم است. یعنی تو میخوای حرکت کنی بیایی؟ خلاص شده برنامه.
نمیشه، یعنی اگه مهمان بیای خانه تو شما بگین که نه، نمیشه.
نه مهمان فرق میکنه، شما خود تلفن کردین، تازه خودتون رو معرفی هم نکردین.
من فی ساده دیگه به استادیوم خودتان هستم.
الو، قطع کرد. بچون کی بود؟ محکمه الهه، استادیوم. هیچ یادم نیست که چی میگفتم. مهمون داریم. کی هست؟ عجله نکنین. آله میفهمید. خب بسیار خوش آمدی عزیزم.
تشکر. و اول به خودتان، بعد به اطفال که صدای برای بشتمان سلام میکنم.
تشکر از شما. البته تو خود به دوستای ما معرفی نکنین، احتمالا اونا متوجه نمیشن که شما کی هستین و البته چرا اینقدر جگر خون است. خنده خاله، مهمان امروز ما یک لنگه یک بوت است. بوت عزیز گریه نکنه که خودت اینجا آمده که گپای تا بزنی، نکی گریه کنی.
بچه شما بگوید که من چی آن روز دارم. نه شما بگوید.
متاسفانه اطفال نازنین، مهمان ما که یک بوت ریزومه است، خاک پر از سر و رویش، یک چنجشم زخم شده. معلوم است که کدام جای کت روی کشیده شده بیچاره.
خاله من یک عکس از زمانی که به دکان بودم و همراه خودم آوردم. بفرما شما یک عکس سعیم کنم.
کو ببینم. وای از راستی خودت هستی؟
بله. هیچکس باورش نمیشه من بودم.
چک بوت مقبولی بودی. چی رنگ مقبولی داشتی؟ قندای خاله، عکسی که دست ما از مربوط میشه به یک بوت سرخ که خیلی اون مقبول است. احتمالاً این عکس باید مربوط به 2-3 سال پیش باشه.
نه خیر، این عکس مربوط به یک ماه قبل است.
چی مزاق میکنی؟ یک ماه قبل؟ یعنی سر یک ماه خودت به این حال روز آمدی؟
خاله چیمه، ما بوتا موجودات بسیار حساس هستیم، باید از ما مراقبت شود تا هم مقبول بمانیم، هم عمر ما دراز شود، هم بیشتر براتون کار کنیم.
بله. میشه که بگویی چرا خودت به این روز افتادی؟
صاحب من که نامشه نمیگم، همین که من از پای خود میکشه خاله، گزلک میکنه هر طرف که برابر شد. همین هفته پیش من مثل یک توپ شد کرد، افتادم در اون باغچه خاله شد. بعد یک خورک ریزه داره، مافم خوب نیست، اوشش نبود روی من اورخ، یعنی هیچ دیگه برا ندید، تر و ترید شدم، اقا گریان کردم که حد ندارم.
چی کار بدی؟ بسیار کار بدی.
خاله ما بوتا واکس حاجت داریم، واکس زیاد داریم، بخصوص اونایی که جنسشان از چرم هست.
بله، واکس زدن بوتای چرمی باعث میشه که اونا نو بمانن، تو برق بزنن. نه؟
شما از علی حمید خان بپرسید که این کارش درست است. نه این کارش درست است.
حمید کی است؟ ها؟
من گفتم حمید صاحب بس. نه من نگفتم، من آبروی حمید نمیبرم، نامش به کسی نمیگویم.
خوب است که نمیخوایی به کسی بگویی.
نه نمیگم، نامش نمیگم.
خب گمش کن، با ما چه قرص؟ قندای خاله، باید خیلی مراقب بوتایتان باشین. بوتا از پاهای شما مراقبت میکنه.
بله مراقبت میکنه.
پدر جانتان یک کود پیسه میده که شما بوت تب دلتان بخرین. شما اگه مراقب نباشین خب میشه مثل همین مهمان برنامه ما دیگه.
بگم خاله ایره با همین سر همین نفر که نامشم نمیگیرم که نفا من که حمیده است، سرش به محکمه الهه عرض کنم.
الهه عزیزم اون محکمه الهه هست. نه الهه. به هر حال من فکر میکنم بوت عزیز که حاجت نباشه، چون احتمالاً صاحب خودت که نمیخواستی نامش بگویی هوشش نبوده، نمیفهمیده. از امروز بابات قول میده که متوجه هستی دوست عزیز، اونایی که خصوصاً نامشان حمید است، عزیز بابات قول میده که مراقب خودت باشه.
پروا ندارم، من یک فرصت دیگه برش میتونم، نامتام نمیگم حمید خان که آبرویتام نرم.
توبه از دست تو، خیلی خوش آمدی بود عزیز.
با اجازه تو من میرم میگم، ولی استادیوم مقبولی داره.
بله اینجا استادیوست، برو پناهید به خودم.
خوش آمدی.
دوستای عزیز شما یک سرود بشنوین تا من این مهمان ما نه راه نمایی کنم که یک وقت را گم نکنه.
Thank you.
دوسته عزیزم، به همین سرعت وقت امروز برنامه ما هم به پایان رسید. چی؟ نمیخواین برنامه خلاص شوه؟ خب راستش مام دل ما نیست که برنامه خلاص شوه، ولی هر برنامه زمان مشخصی داره، پروا نداره. ما سبا بخیر باز به خانهایتن میاییم. پس تا فردا و یک برنامه شاد دیگه، خوش باشین و صحتمند. با امان خدا.
آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم برای یک و یک شما سروران گرامی، از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری از یک و یک شما سروران گرامی. تشکر میکنیم اگر با ما همراه باشین تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان امروز هم در برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. باز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حسین آقایی، جراح و متخصص امراض چشم و فوق تخصص امراض قرنیه چشم هستیم. در ادامه بحث مربوط به خشکی چشم میخواییم با ایشان باز هم صحبت داشته باشیم. اگه یادتان باشه و شنونده برنامه روز جلسه قبل ما بوده باشین، ایشان در مورد مفهوم و اصطلاح خشکی چشم که به معنای کاهش میزان ترشح اشک و کاهش رطوبت چشم در حین کار و فعالیت هست اشاره داشتن، که باعث مشکلات خاصی مثل سوزش و خارش و احساس جسم خارجی یا شنریزه یا ریگ در چشم میشه. و دیگه ای که حالت پیش میایه که دید کسی ممکنه به یک چیزی که نگاه میکنه و سیل میکنه تار میشه، تاریک میشه، اما با پلک زدن اینمی تاری و تاریکی رفع میشه و از بین میره. اینا میتونن نشانه های از خشکی چشم باشه. به علل و عوامل مؤثر اشاره شد، مخصوصا به استفاده طولانی مدت و غیر برنامه‌ریزی شده و غیر علمی از وسایل الکترونیکی مثل کامپیوتر، لپتاپ و سایر وسایلی که مونیتور داره، حتی گوشی و موبایل. توصیه های خوب و ارزشمندی به کسانی شد که شغل و وظیفیشان قسمی است که ساعتها در شبانه روز باید با کامپیوتر و لپتاپ و گوشی و اینمی وسایلی که مونیتور داره و الکترونیکی است کار میکنه. توصیه های بسیار ارزشمند شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. با مسئله عیوب انکساری و ضعیف شدن چشم‌ها و تغییر شماری چشم هم اشاره شد که باید اصلاح شود و بعد از اصلاح با عینک مناسب از کامپیوتر ای وسایل استفاده شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب آقایی شماره تلفن ها و آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com /dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و محترم.
دکتر صاحب آقای تشکر سپاس از لطف شما که بازم فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز در مورد حالات و انواع مختلف خشکی چشم در افراد اگر توضیحات بتین که برای اینمی حالات و درجه های مختلف خشکی چشم چی کار باید کرد؟ و دیگه ای که در رابطه با مسئله قطره ها یا دراپ های اشک مصنوعی که مورد استفاده است برای معالجه و کنترل علائم ای چه قسمی است؟ یکی این که اطور که گفته میشه خوردن آب زیاد و آب کافی مفید است برای بهبودی خشکی چشم یعنی؟
بله، ما به مریضایی که خشکی چشم دارن توصیه میکنیم که یه مقدار آب بیشتری مصرف کنن و این کمک میکنه که یه مقدار علائم خشکیشون کاهش پیدا میکنه. ببینید، ما دو دسته علت توی خشکی چشم داریم، یا اشک تولیدش کم میشه یا تبخیرش زیاد میشه. اون دسته ای که تولیدش کم میشه با رفتن به سمت عصر و انتهای روز علائمشون تشدید پیدا میکنه، و اونهایی که به علت تبخیر زیاد هستند بیشتر ناشی از انسداد غدد میبومی، یعنی که غددی که مسئول ترشح چربی اشک هستن در لبه چشم، اگه تو اونجا مشکل داشته باشن، این افراد تو صبح بیشتر دچار مشکل هستن، موقعی که از خواب بیدار میشن. بنابراین هر دوی اینا میتونن خشکی چشم باشن، چه اون که اول صبح مشکل داره، چه اون فردی که عصر و یا انتهای روز شکایت میکنه از علائم خشکی چشم. ببینید، ما وقتی میخوایم یه خشکی چشم رو درمان کنیم، اول خب یک تشخیصشه که علائم ما خدمتتون گفتم یه سری دانه هم داره که دیگه اینا باید حتما به چشم پزشک مراجعه کنن، اون تست ها رو انجام بدن و بعد بگن بله با توجه به علائمی که شما میگین و معاینه‌ای که ما کردیم شما خشکی چشم دارید. وقتی ثابت شد فردی خشکی چشم دارد، قدم بعد تعیین شدت خشکی چشمه.
بله،
برای اینکه اصل و اساس درمان ما رو شدت خشکی چشم در حقیقت مشخص میکنه. اینه که تو مرحله بعد ما با توجه به معاینات و تستایی که انجام میدیم، به صورت خیلی جمع‌بندی شده بگم، مریض‌ها رو تو سه دسته قرار میدیم: خشکی چشم خفیف، خشکی چشم متوسط، خشکی چشم شدید. که خب بسته به هر کدوم این که مریض تو کدوم دسته قرار میگیره، ما درمان‌هام رو پایه‌ریزی میکنیم. اما یه سری کارها از همون قدم اول باید انجام بشه. یه سری کارها مربوط به اصلاح اون محیطی است که توش زندگی میکنیم. ببینید، افرادی که خشکی چشم دارن به صورت یک اصل ما بهشون میگیم به هیچ عنوان در روبروی اسپلیت یا اون کولرشون توی خونه نباید بشینن. به هیچ عنوان، چون اینا بشینن تبخیر اشک به روی اینها نباید بشینن. خب مرطوب کردن محیط بسیار موثره. الان ما مریضامون خودشون میان میگن ما وقتی میریم شمال مسافرت، یا اصلا قطره نمی‌ریزیم یا دفعات ریختن قطرمون خیلی کم میشه. یه رطوبتی بین 20 تا 40 درصد در محیط فراهم کردن، امروز در مناطقی هم که هوا خشکه دیگه میتونیم توی منزل ما خودمون با ساسا این کارو بکنیم. دمای خونه هم خیلی مهمه، اونم یه دمای بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد دمای مطلوبی اگر وجود داشته باشه. و کار با کامپیوتر هم که توضیح دادیم، اگر با همین اصلاحاتی که ما انجام میدیم علائممون بهتر نشود، دیگه لاجرم بیاد بیایم به سمت استفاده از داروها که سردستشون اشکای مصنوعی هستن.
بله،
اشکای مصنوعی دوز دسته داروهای OTC ان، اوور د کانتر، میتونید مراجعه کنید و بگیرید. تفاوتی که اشک مصنوعی ها دارد اینه که یک دسته اینها دارای مواد نگهدارنده هستند و یک دسته فاقد مواد نگهدارنده. اگر فردی در طی روز تا حدود 4 بار ریختن قطره اونو به در حقیقت رها شدن از علائمش میرسونه، میتونه از اون قطره های با ماده نگهدارنده هم استفاده کنه. اما اگر مریضی نیاز داره بیش از 4 بار در روز از قطره اشک مصنوعی استفاده بکنه، اولا که حتما باید به پزشک مراجعه کنه، چون قطعا آسیب متوسط تا شدید تو سطح چشم وجود دارد.
بله،
و باید بیاد، حالا اگر بیش از 4 تا 6 بار، حالا بعضی میگن 6 بار، بعضی معتقدن 4 بار، بیش از این دفعات نیاز دارن، دیگه باید از قطره‌های اشک مصنوعی استفاده کنن که فاقد مواد نگهدارنده باشه. چون خود این مواد نگهدارنده حتی بسته به نوعشون باز با هم فرق میکنن، خود اینها هم میتوانن به سطح چشم آسیب بزنن. بنابراین بهتره که حتما با مشورت، اما کسی روزی با یه بار دو بار در روز قطره که میریزه به آرامش میرسه، میتونه مراجعه کنه به داروخانه و قطره رو بگیره و شاید نیاز به نسخه پزشک و تجزیه پزشک هم نباشد و استفاده کنه. اما اگر بیش از 4 تا 6 بار نیاز هست که استفاده کنن، حتما مراجعه کنن که شاید درمانی علاوه بر قطره ها ما نیاز داشته باشه. چون اگه بریم تو مراحل خفیف به متوسط یا متوسط به شدید، داروهای خاص دیگری مورد نیازه که اینا حتما باید با تجویز چشم پزشک.
بله دکتر صاحب، حالا این قطره اشک مصنوعی که جز اولین اقدامات معالجوی و درمانی هست، آیا باید در طول عمر و همه زندگی استفاده شود؟ یعنی ممکن موقت باشه، برای یک دوری ممکن است ضرورت باشه؟
ببینید، بعضی از خشکی چشمی ما بهش میگیم خشکی چشم موقت، مثلا مثل خشکی چشمی که بعد از جراحی های لیزیک و لازک اتفاق میفته. این حتی یه درصد کمی از این افراد ممکنه علائمشون موقت نباشه و پایدار بشه. مثلا اگر کسی مثلا سابقه مصرف لنز تماسی به مدت سالهای قبل عملش داشته، اینا موقتن. مثلا بین 2 ماه تا 3 ماه، نهایت 4 ماه، اینا یه خشکی چشم پیدا میکنن و بعد خوب میشن. یا عزیزانی که اعمال جراحی کاتاراکت انجام میدن، خب افرادی که میان کاتاراکت انجام میدن به این دلیل که در به صورت معمول سن بالاتری دارن نسبت به افرادی که میان عمل لیزیک و لازک میکنن، پس اینجا اون فاکتور خطر سن مطرح میشه. بنابراین اگر به این نقطه برسیم که این خشکی چشم جزء دسته مثلا وابسته به سن، خب تقریبا اینا باید تا آخر عمر استفاده کنن. اما در مواردی که موقتی دوره کوتاهی استفاده میشه و بعدش هم مریض میتونه درمان رو قطع کنه.
دکتر صاحب، اشاره به نقش بعضی دواها و داروها در ایجاد خشکی چشم شد. مشخصا کدام دسته و گروه از داروها و دواها در این قضیه نقش جدی و زیادتری داره؟ مخصوصا گفته میشه که داروهای ضد افسردگی و ضد دپرشن و یا اعصاب و روان، آیا در این رابطه واقعا نقطه خاصی هست؟ توضیح بفرمایید.
ببین، باز دو دسته از داروهایی که من حداقل میگم این دو دسته که خیلی مهم هستن و شاید موارد استفادهشون هم زیاد هست در جامعه، اینها هم جز دسته داروهایی هستن که به عنوان فاکتور خطر ارتباط ثابت شده و فیکسی با خشکی چشم دارن. یکی همین داروهای ضد افسردگی هست و داروهای آنتی استامین. جوانی که اومدن با همین شکایت خشکی، خب خیلی گفتم خیلی معمول نیست یه فرد جوان با خشکی مراجعه کنه. وقتی ازشون سوال میپرسیم چه دارویی، شاید من بارها مریض داشتم که فقط با خوردن یکی دو تا قرص آنتی استامین دچار علائم خشکی چشم شدن.
بله،
اینا خیلی ارتباط دارن. داروهای ضد فشار خون، دیورتیکا، اینا هم دارن، ولی جزء دسته هستن که احتمالی هن. اما داروهای ضد افسردگی و آنتی استامین ها، اینا قطعا ارتباطشون ثابت شده با خشکی.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، چیزی را که همکاران ما فراهم ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان